قال الله تبارك وتعالى في كتابه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان ارواح نافدا و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق اهداف والای اسلام صلوات عنایت کنید. روز اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای آن حضرت است برای شادی قلب منبر فاطمه زهرا علیها سلام الله و همه شهدای راه حق و فضیلت، شهدای صدر اسلام تا کنون، مخصوصا شهدای انقلاب و برای تحقق اهداف و مسائلی که دین برای آنها تا کنون تلاش بسیار کرده، خصوصا اهدافی که در عاشورا تا اربعین خلاصه شد صلوات دیگری عنایت کنید. امروز آخرین روز این انجمن پرفیض است و روز اربعین و روزیست که میباید ما یک جمع بندی داشته باشیم از یک مسئله مهمی که در تاریخ بشر اتفاق افتاد و پر بود از حوادث تلخ و ناگوار و شیرین و واقعا ارزشمند. انقلاب و حرکتی که آقا سید الشهدا سلام الله علیه در رأس آن قرار گرفتند، اگر ما بخواهیم تحلیل علمی بر روی او داشته باشیم باید بگیم ابعاد دانش بشر واقعا عاجز از اینه که بتواند اثرات وسیع این حرکت رو با تمام زوایا ببینه. اما خود امام حسین سلام الله علیه تا بی نهایت تاریخ رو دیدند و این تصمیم عجیب را گرفتند که باید حرکت کرد. هر گونه حرکتی که در جامعه ها به وجود بیاد دارای پیام یا پیام‌هایی است. اینطور نیست که یه مسئله اتفاق بیفته و هیچ اثری نگذاره در اطراف خودش. گاهی اثرات آنی و زودگذر و مقطعی و موقتند و گاهی اثرات بسیار ریشه‌ای و بنیادین و دائمی و همیشگی هست. ماها نباید برای تجزیه و تحلیل یک حرکت یه مقطع از زمان رو بنگریم. اونها که دچار مشکل میشن کسانی هستند که مثلا قضیه کربلا را از دریچه یه روز عاشورا فقط بهش نگاه میکنن. خب بله، ظاهر قضیه اینه که در روز عاشورا یه عده‌ای با تمام قدرت ایستادند و یه عده دیگری با تمام قدرت این ایستادگی رو سعی کردند بشکنند. ظاهر قضیه اینه که در روز عاشورا بعد از کشته شدن 74، 72 یا تعدادی انسان مظلوم و پاک، ظاهرا یزید پیروز شد و حسین ابن علی و یارانش شکست خوردند. اما این آخر کار نبود. گویی ما میگیم که یک نفر کشاورز بذری رو میپاشد و 6 ماه شبان روز مواظبت میکنه از این بذری که پاشیده. بعد از 6 ماه گاهی به ثمره آن میرسه، یا به تعبیری که درباره درخت گردو مطرح شده میگن جوز یا همون گردو 40 سال طول میکشه تا به اون ثمردهی و باردهی واقعی خودش برسه. یعنی یه گردوی 40 ساله رو میشه فهمید که آیا واقعا درختی است که به جا کاشته شده، خوب ازش نگهداری شده یا نه. حرکت امام حسین نمیشه بگیم در روز عاشورا چه شد. ما باید بگیم به چه انگیزه و برنامه این حرکت آغاز شد و بعد بیاییم از طراح و بنیانگذار اون حرکت سوال کنیم که آثاری که شما برای این طرحی که دادید در نظرتون بود چقدر طول میکشه تا ظاهر بشود اولا، و ثانیا در هر مقطعی چند درصدش ظاهر میشه. دیدید گاهی در بعضی از ساختمانها یا بناهای بزرگ من دیدم الان رسمه، در تهران من یه موردش رو خودم دیدم، یه تابلوی بزرگ دیجیتالی زده بودن که این هر روز که میگذشت بیاد اعلام بکنه که مثلا این طرح 139 روز دیگه به اتمام میرسد. فردا که میای میبینی که 138 روز شده. یعنی که ما این طرحی که ریختیم همه جشو محاسبه کردیم. امام حسین اینطور نبود که یه باره به فکر بیفتن خوبش بلند شیم بریم کربلا و بعدم بیان اونجا و سر و ته کار در عرض یه روز هم بیاد و خلاص شد رفت. نه، اگر ما دیرینه عاشورا رو بخوایم بررسی کنیم باید بگیم حتی خداوند متعال قضیه عاشورا را از علمش قبل از خلق آدم گذرانده بود. شنیدید این یک قسمت را که وقتی حضرت آدم آفریده شد بلند شد نشست و شروع کرد به اطراف نگاه کردن، سرش رو بلند کرد به عرش نگاه کرد. این روایت بسیار روایت مهم و مستندی است. خیلی قوی نقلش کردن. همینطوری که نگاه میکردید یه تخت بسیار بسیار مرصع زدن و روی این تخت یه شبحی رو میبینه که تکیه زده. روی این تخت این شبحی که تکیه زده یه تاج بسیار زیبا بر سرش، یه گردنبند زیبا تو گردنش آویزانه، دو تا گوشواره هم به گوشه های اون آویزان هست، یکی به رنگ قرمز یکی به رنگ سبز. از جبرئیل سوال کرد اینا چیه من دارم میبینم به عرش؟ این سوال خیلی مهمی بود، خدا هم میخواست این سوال به وجود بیاد. جبرئیل برای آدم توضیح داد این طرح را، فرمود آدم اون زنی که میبینی بر روی این تخت تکیه زده فرزند آخرین پیامبر آخرالزمان از نسل تو هم هست، تاجی که به سرش پدرش رسول خداست، گردنبندی که به گردن آویزان کرده شوهرش علی مرتضاست، گوشواره هایی که به گوش او آویخته شده فرزندان او، یکی به نام حسن و دیگری به نام حسینن. این نکته رو دقت کنید، به محض این که نام حسین آمد بدون اختیار آدم شروع کرد بلند بلند گریه کنه. خودش هم تعجب کرده بود چون تا اون موقع گریه نکرده بود. دل آدم سوخت و شروع کرد گریه کردن. از جبرئیل سوال کرد، جبرئیل چه سری در نام این حسین بود که وقتی شنیدم بی اختیار عشق از چشمم شروع کرد ریختن، منقلبم کرد. میگن اولین روزخان برای حضرت سید الشهدا جبرئیل بود و اولین گریه کننده بر عزای امام حسین علیه السلام آدم، شروع کرد جبرئیل برای آدم روزه بخونه. و دقیقا صحنه و طرح عاشورا را برای آدم به صورت یک روزه خواند. حادثه اینطور اتفاق میفته که این حسین و عزیزانش در یک سرزمینی به نام کربلا دور هم جمع میشن. در یه روزی به نام عاشورا و دشمنان اینها آب رو بر روی این بزرگواران میبندن و کار آتش به جایی میرسه که زمین رو دود میبینن. اینقدر چشمانشون بیفروغ میشه. در اون موقع حسین را میکشن و دین اسلامی که میره تا از بین برود و نابود بشه با ریخته شدن خون این حسین دوباره جان میگیره و رونق پیدا میکنه. این یک روایتی است که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده در باب فاطمه زهرا، و در کتاب فاطمه الزهرا هم الان ما میبینیم که نقل شده. مرحوم آقای رحمانی همدانی هم در کتاب شریف فاطمه بهجت قلب المصطفى که بعد ترجمه شده این کتاب به شادمانی دل پیامبر، این رو آورده نقل کرده. مسئله بالاتر اینه که باز ما نگاه میکنیم میبینیم قضیه اربعین را خدا پیوند داده و مسئله عاشورا را با زندگی تمام یکی یکی پیغمبران، مخصوصا پیامبران اولوالعزم، که هر کدامشون به نوعی در برابر مسئله عاشورا عکس العمل می باید داشته باشن. برید بخوانید در روایات، می فرمایند حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی، خود پیغمبر اسلام، امیر المؤمنین، اینا همشون گذرشون به کربلا افتاده است. خداوند متعال برنامه رو طوری تدارک دیده که حضرت نوح بیاد کربلا، در اونجا برای امام حسین عشق بریزه، نوحه بخواند. نوح او را گفتند برای نوحه خانی، کشتی رو کجا ساخته؟ کوفه. تو مسجد کوفه وقتی شما میرید اونجا میبینید که یک گودالی وسط مسجد بود، معروف بود به جودی، جایی که کشتی حضرت نوح اینجا به گل نشست و متوقف شد. معناش این بود که اینجا کشتی شکست خورده طوفان کربلاست، باید اینجا بشینه روی زمین، محلی که نزدیک باشد به مکان شهادت سید الشهدا. در مورد حضرت ابراهیم نقل می کنند که حضرت سوار بر اسب بودند، داشتن می رفتند، عبور می کردند، اسب یک مرتبه توقف کرد، حضرت ابراهیم از روی اسب افتادن پایین، همینطور که خوردن زمین پیشونیشون شکست، شروع کرد خون بیاد. چون بزرگانی مثل حضرت ابراهیم خیلی معرفتشون به خدا بالا، بلند شد حضرت، نشست، دستش گرفت روی این خونه ها و عرض کرد خدایا آیا من خطایی از او سرزد که این مجازاتش باشه؟ چون هرچی فکر میکنه که من اشتباهی که نکردم، گناهی نکردم تا عقاب برای او در نظر گرفته بشه. خطاب شد خیر آقای ابراهیم، این سرزمینی که شما بر روی او زمین خوردید، اینجا محل شهادت حسین ابن علی است و چون خون این بزرگوار اینجا به زمین ریخته میشه، خدا میخواست خون پیشانی شمای پیغمبر اولوالعزم اینجا به زمین بریزه تا این سرزمین قداست بیشتری پیدا کند. بلند شد و سوال کرد خدایا حسین کیست؟ او رو بیشتر به من معرفی کن. جبرئیل برای ابراهیم معرفی کرد حضرت سید الشهدا را. حضرت موسی آمدن از همین سرزمین کربلا بگذرن، یه جایی بند کفششون پاره شد و زخم شد پاشون، کفش از تو پاشون در اومد، پاشون زخم شد. عرض کردن خدایا آیا من خطایی کردم که مجازات داشته باشه که پای من زخم شد؟ خطاب شد خیر، باید در این سرزمین خون شما هم به زمین ریخته بشه، چون این سرزمین مقدسه. حضرت عیسی در همین سرزمین برای امام حسین گریه کرد. قوقایی از روایاتی که نشون میده که مسئله عاشورا و کربلا یک باره به وجود نیمد، از زمان خیلی قدیم خواهی هاش ریخته شده بود و خداوند کربلا را طراحی و معماری کرد، چون بنا بود که دینی که تمام دشمنان تلاش میکنن برای اینکه از بینش ببرن دوباره جان بگیره و احیا بشه. حالا اگر ما بیایم یه بررسی بکنیم که حادثه کربلا اتفاق افتاد در روز عاشورا، دیدید گاهی وقتا وقتی یک حادثه اتفاق میفته، زلزله میشه، سیل میاد، نمیدونم مشکلی پیدا میشه، جنگی اتفاق میفته، بعد یه عده کارشناس میشینن ابعاد اون فاجعه رو چکار میکنن؟ بررسی میکنن. هر کدوم نظر میده، اون یکی میگه از نظر اقتصادی اینقدر ضرر ما داشتیم، اون یکی میگه از نظر ساختمانی اینقدر مشکل داریم برای بازسازی، اون یکی میگه نمیدونم تعداد تلفاتمون اینقدر بوده، مجروحینمون اینقدر بوده. هر کدوم از یه زاویه روش نگاه میکنن و نظریه کارشناسی خودشونو میدن تا بعد یه عده ای دست به دست به هم بدن و شروع کنن این ضایعه‌ای که به وجود آمده رو جبرانش رو بکنن. بعد از قضیه عاشورا و کربلا تا الان میلیون‌ها کارشناس قضیه عاشورا رو به قول ما زیر و رو کردن، برانداز کردن، بررسی علمی روش کردن، نظری کارشناسانه دادن. همه اینها میگویند که مسئله عاشورا ابعادش از ابعاد ذهن بشر بیرونه. نمیشه تأثیر عاشورا رو ما به این راحتی ببینیم. آیا میدونید که حتی حیوانات در عزای امام حسین علیه السلام عزاداری میکنند؟ هنوز الان حیوانات عزاداری میکنند. آیا میدانید که تا 40 روز بعد از قضیه عاشورا مردم در هر کجا که به آسمان نگاه میکردند میدیدن آسمان یک سرخی مخصوصی درش هست، به تعبیر روایات خمره عجیبی در اعصاب آسمان میدیدن، یک سرخی مخصوص، چون ما در روایات داریم که آسمان در حسین گریه کرد. هر کدام یه واکنشی نشون میدن، یه عکس العملی دارن. آسمان گریه کرد نه معناش اینه که بارون میمد تا 40 شبانه روز، نه، اما تا 40 روز هر چه به آسمان نگاه کردند از روز عاشورا تا 40 دیدن که آسمان یه لکه بسیار بزرگ قرمز روش هست از اول صبح تا شب. شاید یکی از دلایلی که 40 را 40 شبانه روز را ملاک قرار دادند و بزرگداشت امام حسین میگیرند برای این بود که یه علامت اینطوری بود که باید این 40 شبانه روز بهش اهمیت داده بشه. در بعضی از نظریات خیلی نکته عجیبی رو سوال میکنن و جواب میدن. میگن آیا میدونید چرا برای امام حسین مسئله 40 مطرح شد که 40 بگیرید، اما برای پیغمبر 40 نمیگرفتن و نگرفتن، الانش هم نمیگیرن؟ سوال من رو دقت کنید، آیا شهادت پیغمبر و روزی که پیغمبر از دنیا رفتن برای جامعه مهمتر بود یا روز شهادت امام حسین، ضایعه از دست دادن پیغمبر، یه ضایعه بود که واقعا دیگه به هیچ وجه قابل جبران نیست اصلا. اما خدا میفرماید با این همه عظمتی که شهادت پیغمبر داشت، اما اون روز روز جلت و عظمت مصیبت کف سماوات و الارض نشد. دقت کنید دکتران، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و محسن چیز کمی بود در اسلام؟ با همه عظمتی که شهادت حضرت زهرایی داره که خدا همه چیز، حتی پیغمبر، حتی علی ابن ابی طالب رو به خاطر کی خلق میکنه؟ به خاطر فاطمه زهرا. ولولا فاطمه لما خلقتکما. با این حال شهادت حضرت زهرا رو نگفتن جلت و عظمت مصیبت بود. شهادت امیر المومنین چند روزی بود در ماه مبارک رمضان، در شب قدر، شبی که این قدر مقام براش خدا قائله، شهادت امیر المومنین، مسئله شد که جبرئیل فریاد زد قدمت و الله ارکان الهدا، رکنه هدایت منهدم شد و از بین رفت. ولی روزه بزرگ و مصیبت بزرگ در آسمان و زمین نامیده نشد. شهادت امام مجتبی با همه گستردگی که داشت، با همه مظلومیتی که امام مجتبی داشتن که حتی بدن حضرت رو تیرباران کردن، این بی انصاف ها، اما روز مصیبت بزرگ خوانده نشد. مسئله شهادت امام حسین جلت و عظمت مصیبت کرد سماوات علی جمیع اهل سماوات. میگن علت این بود که در روایات آمده خود اهل بیت علیهم السلام گفتن که اگر بخواهید به تضییت واقعی برسید، یکی از علامتها و نشانه های مؤمن اگر بخواید بشناسیدش، بزرگ داشت اربعین حسین است. در روایت آمده که چند چیز نشانه مؤمنه، یکیش اینه که نسبت به اربعین امام حسین بی تفاوت نیست. آدم تعجب میکنه که نمیگن مؤمنونیه که درباره شهادت پیغمبر یا حضرت زهرا فکر میکنه، میگن نشان این مومن زیارت اربعین حسینی. با سوال میکنم چطور شده که این اربعین رو گرفتن؟ برای هیچ کدوم از پیغمبر و ائمه نگرفتیم دیگه، نمیگیریم. عملا شما بعد از شهادت پیغمبر اسلام اربعین میگیرید؟ نه. یه نهایتا روز شهادت اعلام میکنم که اونم تازه که مش آدم عقده‌ای برمیدارن نیستن رحلت پیغمبر. حتی این قد بی انصاف هم که شهادت پیغمبر به دست عایشه و حفصه را که با زهر حضرت را کشتن انکار میکنن، حتی تو تقویم های کشوری مثل ایران، مثل رحلت پیغمبر حاضر نیستن مثل شهادت. با این که سند قطعی برای این مسئله وجود دارد که عایشه و حفصه پیغمبر رو مسموم کردن و کشتن، ما منا الا مقتولون او مسموم، خیلیه. اما با این حال میبینیم که فقط یه روز شهادت پیغمبر رو مردم عزاداری میکنن، دیگه برای سوم هم حتی برنامه نمیدن، برای نمیدونم هفته هم برنامه به زحمت بعضی ها میگیرن. اما به امام حسین که میرسه صلوات عنایت کنید. همروز عاشورا رو گرامی میدارن و جالب اینه که ما میبینیم از روز اول ماه محرم مردم شروع میکنن به عزاداری برای امام حسین؟ بعضی ها البته نه همه، بعضی ها وقتی دیگه روز عاشورا تمام شد سفره رو جمع میکنن تا سال بعد، اما یه عده میفهمن که تازه اول مصیبته، هفته میگیرن و اربعین میگیرن. در اربعین شما بررسی بکنید، یک نکته کاملا مشخصه، جابر بن عبدالله انصاری دقیق ترین راوی شیعه است، دقیق ترین راویه. کی میاد برای زیارت امام حسین؟ روز اربعین عاشورا میاد؟ نه. هفته میاد؟ نه. میگذره روز چهلم میشود. حالا چی از پیغمبر شنیده جابر که میگذره روز اربعین خودشو میرسونه کربلا، با اینکه فاصله مدینه تا کربلا رو باید طی میکرد، اما اینقدر مشکل نبود. آمد مثل امروز کربلا، یه نفری دنبالشه، چون نابینا شده بود جابر، به نام عطیه اوفی کوفی. آقای عطیه دنبال جابر، در رکاب و در خدمت جابر. بعد یا خطاً یا عمدن نمیدون، میگن غلام جابر بوده. نخیر، عطیه خودش یکی از شخصیت‌های علمی و حدیثی شیعه است و ملازم رکاب جابر بود، به خاطر اینکه جابر رو میشناخت که این مرد الهی کسی است که احادیث بسیار زیادی از پیغمبر و امیرالمومنین و فاطمه زهرا و امام مجتبی شنیده و داره، منبع بود. رضا عطیه دنبالش میاد برای اینکه بهره برداری کنه از وجود جابر. میگه آمدیم با هم وارد کربلا شدیم، گفت که من رو ببر کنار نهر فرات. آمدیم اونجا، رفت داخل نهر فرات، غسل کرد، آمد بیرون و بعد لباسش رو عوض کرد، لباس نو پوشید، عطر زد، گفت دست مرا بگیر. دستش رو گرفتم، آرام آرام شروع کرد بیاد. دیدم قدمهاش آهسته برمیدار. گفتم چرا اینقدر آهسته میای جابر؟ گفت شنیدم از حبیبم رسول خدا که هر قدمی که کسی برای زیارت حسین برداره، خداوند در بهشت قصری به او میده. من میخوام قدمهامو کمتر و کوتاه‌تر بردارم. اومدن دید که مرتب جابر خم میشه، یه مقدار خاک برمیداره میاره نزدیک بینی، میبوید، میریزه روی زمین، حرکت میکنه. یه وقت یه جایی دید یه مش خاک برداشت، بوید و همونجا متوقف شد. سه مرتبه صدا زد، یا حسین، یا حسین، یا حسین. افتاد روی زمین، از هوش رفت. عطیه میگه او رو به هوش آوردن. صدا زد حبیب، لا یجیب حبیبا، چه شده است که من سلام می کنم جواب نمی شنوم؟ چون سلام داد جابر، انتظار جواب سلام به ظاهر داره. خودش جواب خودش رو داد، جابر چگونه انتظار جواب داری از کسی که بین سر و بدنش چهل منزل فاصله افتاده؟ صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله إلهي يا حميد بحق محمد.